با سلام خدمت بینندگان عزیز و ارجمند، به نام خداوندی که آزادی و اختیار رو به انسان عطا کرد. خب، عنوان عرایض بنده امروز درباره نقش و تأثیر هنر در آزادی و ایمان هستش. خب، منظور از هنر در واقع هنرهای فردی مثل نقاشی یا فرض کنید خوشنویسی، خطاطی، خیاطی، نمیدونم، این هنرهایی که جنبه فردی داره، اینا تأثیرش در جامعه چندان نیست. بنابراین منظور من این هنرهای در واقع اجتماعیه، هنرهای گویا که مثل فرض کنم نویسندگی که یه پیامی رو منتقل میکنه به دیگران، ممکنه کتابم ترجمه بشه و به زبانهای مختلف و هزاران نفر، حتی میلیونها نفر هم بخونن. این یه مقداری در واقع بردش بیشتر میشه، این در واقع با خواندنه. یا فرض کنید مثل سینما که بیننده داره، اینم خب یه هنر دیگه، هنر سینما که اونم میتونه بردش زیاد بشه، ولی بالاخره باید یه مکانی رفته. حالا خب بعضی از فیلم ها هم توی لپتاپشون میذارن، با کامپیوترم میشه دید و با موبایلم میشه دید، ولی خب باز دیگه اندک میشه. ولی یه پله بالاتر در واقع هنرهای گویاییه، یعنی یه کمی بالاتر از در واقع نویسندگی که محدوده. وقتی که به صورت زبان میاد دیگه زحمتش هم خیلی کمتر میشه، این خیلی بردش بیشتره. مثل فرض کنید آوازخوانی، یعنی ترانه نوشتن و آواز خواندن و سخنرانی و انواع در واقع اشکالش که اینا مخاطبین در واقع بیشتر دارن، همه اینا رو شامل میشه در واقع. که البته خب چاشنیش هم باید موسیقی باشه که خب بیشتر معمولا جا باز میکنه. خب مهمتر از این جنبه ها که خدمتتون عرض کردم، در زمان ما با این تحولاتی که در انقلاب الکترونیک و انفجار اطلاعات پیش آمده، از زمانی که اینترنت مطرح شد و دیگه انواع این وسایل ارتباط جمعی، طبیعتا این زمینه های هنری برد گسترده تری پیدا کرده، خیلی جهانی شده، جهان شمول شده و تأثیرش هم به مراتب بیشتر از هنرهای دیگه است. حالا یه نقاشی هر چقدر هنرمندانه بوده باشه، یا در واقع خوشنویسی چقدر میتونه برد داشته باشه، چه تأثیر میتونه بذاره، تا وقتی که به صورت کلام در میاد که خیلی هم تخصص و هنر و اینها مثل نقاشی و در واقع نویسندگی و اینها اونطوری نمیخواد، یه پیام کوتاهی هم آدم داشته باشه، اگه مؤثر باشه بیشترین تأثیر رو میذاره. خب اینا هنرهای خیلی مقتدره، هنرهاییست که دیگه مثل سینما لازم نیست حتما همینطور که عرض کردم یه جای یادم بره، مخاطبش دیگه همه جا میتونن باشه، کوچه و خیابان دیگه هنرهایی میشه که به همه جا دیگه کشیده میشه دیگه، مخاطبینش خیلی زیاد میشن. خب یه شاهد و نمونه آشکارش همین ترانه برای آزادی شروین حاجی پور هستش که خب همه در جریان هستید، که خب چگونه یک ترانه خیلی ساده ای، یعنی یه نفر، یه جوان خیلی شناخته شده ای هم نبوده، جوانی که از به هر حال شمال کشورم اومده بوده و کارهای هنوز زیادم نکرده بوده، معروف همونطوری نبوده، یه ابتکاری به خرج داد. خب اینا در توییت هایی که مردم میکنن بعد از کشته شدن مهسا امینی، خب خیلی در توییتر توییت هایی میکردن که خب ذیل عنوان برای، یعنی اون ایدئال هایی که مردم دارن برای چی برخواستن، برای چی در تظاهرات شرکت میکنن، برای چی اعتراض کردن، هر کسی یه نظری داده بود. هنر این جوان این بود که اینا رو جمع کرد، انتخاب کرد، آهنگی هم روش گذاشت و مجموعش رو خوند. بنابراین این شد در واقع یک نوع سخنگویی نسل دهه 80، در واقع مثل این که یک سخنگوی یک نسلی یا حتی یک ملتی شد بدون اینکه یه همچی قصدی داشته باشه. در بهترین زمان بعد از مرگ مهسا امینی، در بهترین موقعیت گزینشی کرد از اون چه که جوانها و خیلی هم از تو زندانها این رو گفته بودن و اینا رو به اصطلاح در یه رشته در آورد و خوند. خیلی ساده، خودشم هرگز باور نمی کرد که اون چیزی که خونده یه مرتبه این چنین انعکاس جهانی پیدا بکنه. ظاهراً تا 40 میلیون تأثیر داشته، یعنی کسانی که دیدن، و بعد دیگه این شد یک شعاری در همه راهپیمایی‌ها. آخر اون ترانم میگه برای زن زندگی، آزادی آزادی آزادی. خود این اصلا یک شعار شد، یک پیام شد، مثل شعار قبل از انقلاب مثلا. خب بالاخره یه جایی شروع میشه دیگه. مهم اینه که یک کسی یک گزینش خیلی مناسبی بکنه، حالا هر کی میتونه باشه دیگه. خیلی از شعارهای قبل از انقلاب هم تو همون خیابون تر اون راه به مایا تظاهرات یک کسی یک چیزی میگفت جا میافتاد. وقتی که بچسبه به دل مردم و انطباق پیدا کنه با اون خواسته، توسط همه استقبال میشه ازش. حالا این کاری که کرد در واقع، عرض کردم همون پیجش فقط 40 میلیون، حالا این در راهپیمایی های هم داخل کشور و هم خارج از کشور اصلا تم اصلیشون بود، هم در فرض کنید تورنتو، در برلین، در لاس آنجلس، در شهرهای مختلف همه همینو میخوندن. چقدر حالا توی رادیوها، تلویزیونها این انعکاس پیدا کرده خدا میدونه. خب این در واقع یک طرح نو بود، در واقع یک حماقتی که این دستگاه‌های امنیتی اطلاعاتی کردن، اینو گرفتنش. البته بعد از 5-6 روزی تعهدی گرفتن و به قید ضمانت آزادش کردن. خود اینم مزید بر علت شد، نمک پاشید روی این زخم، و بعد از اون استقبال خیلی بیشتری کردن، گرچه اون رو ساکتش کردن. ولی دیگه پرنده پرید، پرنده پرواز کرد و پیامش دیگه همه دنیا رو گرفت. همینطور که خب میدونید به خیلی از زبانها ترجمه شده، در بعضی از کنفرانس های حتی تو کشورهای امریکای لاتین، در شیلی نمیدونم یا برزیل بود، کجا بود یک کشوری در اونجا که مثل که 20,000 نفر هم بودن، بزرگترین کنسرت اون کشور بود، هم به فارسی یه نفر خوند و هم ترجمهشو خوندن، آوازخوانای معروف اون کشور. یعنی تا اینجاها نفوذ پیدا کرد. چرا؟ برای اینکه خیلی پیامش به دل می نشست، یعنی خواسته ها خیلی جدی بود، بیانگر یک سلسله مسائل خیلی زیربنایی و اساسی. خیلی از این ترانه ها پیش با افتاده است، کوچه بازانیه، همش عشقیه و در واقع چیزی که خب عادیه، انقدر گفته شده و مربوط به یه جریان محدود میشه، جوان ها یه سن و سال. ولی وقتی که در واقع حاوی مطالبات بسیار جدیه یه ملت میشه، یه نسل میشه، که کم و بیش ملت های دیگه هم چنین مطالباتی دارن، یه مرتبه میبینیم چنین استقبالی شده در جاهای مختلف دنیا. خب بتن میدونید از بنده که چقدر این مسئله مهم واقع شد در واقع. حالا آخرش هم در واقع بعد از اینکه این همه تأثیرات رو گذاشت، این جایزه گرامی اوارد که این در واقع البته سال هاست که توی امریکا وجود داره، ولی یه رشته جدیدم براش اصلا افتتاح شد، یعنی اولین بار کسانی که، یعنی ترانه هایی که نقش اجتماعی پیدا میکنه، تغییراتی رو در جوامع ایجاد میکنه، قبلا این شعبه نبود. این در واقع گرامی اوارد این سابقه داشته در موضوعات مختلف، آهنگ و نمیدونم چیزهای دیگه، ولی اصلا این مبدع یک شاخه جدیدی در این جایزه بزرگ بین المللی شد و اون جایزه اول رو گرفته. خب حتما هم شنیدین که تو حاکمیت ما هم اینو گفتن آقا تقلبی بوده اینا، چون امریکا با ایران دشمنه، همون تئوری توطئه، اصلا اونو بردن بالا برن که مثلا ضدیت با ایران رو نشون بدن، در حالی که این امتیازا رو مردم میدن. یعنی این آماری است که گرفته میشه چقدر قبول دارن، رقابت های مختلفی هست و بعد هر چقدر هم بخوان انکار بکنن بگن در واقع این جزء برنامه های امریکا بود، بالاخره همه جای دنیا دیدیم قبل از اینکه همچین جایزه رو بدن، این دیگه از خورشید روشن‌تره برای ما که این چیزی نبوده که ساختگی باشه. به هر حال یک همچین پیشرفت و در واقع این پیروزی رو پیدا کرد این برنامه. و عجیبه که اینها که انکار میکنن بعد از خودشون پرسید چرا این سرود فرمانده شما، سرود در واقع که حالا از جای دیگه هم ظاهرا گرفته شده، تأثیری نذاشته در جای دیگه. حالا من اشاراتی به نمونه های دیگه ای که تو دنیا بوده میخوام بکنم خدمتون که بعد نتایجی که حالا میخوام بگیرم یا نتایجی که میتونه مترتب باشه بر این موضوع، بر این حقیقت که چگونه یه ترانه میتونه دگرگون بکنه در واقع یه جامعه رو حتی به انقلاب بکشونه. نمونه دیگه هم که شاید آشنا باشین این آهنگ بلا چاوه، این در واقع بلا چاو بلا چاو چاو چاو، اینم در واقع بلا یعنی زیبا، چاو در واقع میشه دوست مثلا، او یا همسری که مثلا یا خداحافظی با اون داره میکنه، خداحافظ زیبا. این در واقع یک آهنگی بوده که از همون قرن 19 هم این کارگرای مزارعی که در ایتالیا بودن، اون برنجکارا که خیلی خسته میشدن، درآمد خیلی حداقلی داشتن، جوان بودن، یعنی یه نوع خدافزی مثل که با جوانی که خب داره عمر ما جوانی هم میره یه مختصری به ما میدن، به خصوص زنان شالیزار یا برخی از کسانی که در مزارع مثلا گندم و اینها بوده، این جنبه ملی داشته، مردم ایتالیا میدونستن اینو. وقتی که در واقع اون دیکتاتوری موسولینی آغاز میشه، در واقع از این آهنگ که یه مایه ملی داشته استفاده میکنه یه خواننده‌ای، این در واقع یک نوع خدافزی کسانی است که حالا پارتیزان شدن میخوان به جنگ دیکتاتوری برن و در واقع خدافزی میکنه و بعد میگه اگه من مردم منو جنازه منو در سینه یک کوهی مثلا دفن بکن زیر یه گل زیبایی، هر که میاد بدونه که مثلا من برای میهنم کشته شدم. خیلی ترجیبندای خیلی خیلی زیبایی داره، آهنگ خیلی قشنگی هم هست. میبینیم یه همچه تأثیر وسیعی و بعد از اونم تو کشورهای مجاورم، یعنی حتی در امریکای لاتینم چگوارا و اونا میگفتن، اونم از اینا استفاده کرده بوده. در هر حال میبینیم که در کشورهای مختلفی همچه اتفاقاتی میفته، ناگهان وقتی که یک آهنگی، یک موسیقی ترانه‌ای خونده میشه یه مرتبه تا دهه ها همینجوری تأثیرش میمونه. یا در راه دورم نریم، در همین منطقه خودمون کشورهای عربی، کشور عربی به خصوص شاخ افریقا، قسمت های شمالی افریقا و کشور عربی، خب اونجا هم در واقع شبیه همین یک خواننده، یه دختر جوانی که خواننده بود در تونس به نام امیل مثلوثی، امیل مثلوثی، اینم در واقع یک ترانه ای رو خوند که اونم اصلا منقلب کرد تونس رو و بعد به کشورهای دیگه عربی سرایت کرد. یعنی بهار عربی با همونجا آغاز شد که تا 12 یا 15 تا کشور عربی هم کشید. یعنی در ژانویه 2011 یه جوان دستفروشی، یعنی شروعش از اونجاست، که تحصیلات دانشگاهی هم داشته، تحصیلات عالی داشته، ولی خب کار نبوده، دست فروشی میکرده و پلیس هم به اینو اذیت میکنه، کتکش میزنه، مثل این که بساطش رو به هم میریزه، این خودسوزی میکنه. مثل این که ابو عزیزی همچی اسمی هم بوده. خودکشی مظلومانه، این یعنی با آتش خودش آتش میزنه. این کار خیلی جامعه رو متحول میکنه، در واقع مثل همین اتفاقی که در مورد مهسا امینی افتاد، این مظلومیت، این فقر مردم. و این خانومی که عرض کردم، امیل متلوثی، اون در واقع ترانه‌ای میخونه. خودش البته اهل تونس بوده ولی در فرانسه رفته بوده. خب اینا هم به هم نزدیکن دیگه، تونس و فرانسه خیلی به هم نزدیک هستن، یعنی با فرهنگ آزادی خواهی دموکراسی غربی آشنا بوده. خب میبر میگرده، دائما هم میرفت و میامده در تونس. ترانه خیلی قشنگی هم به نام تونس فقیر داره. و این خودش، این دختر جوان، هم آهنگساز بوده، هم خواننده بوده، ترانه سرا بوده، گیتاریست بوده. بنابراین مجموعه این هنرهای در واقع امروزی رو داشته. این اصلا دیگه یک تحولی ایجاد میکنه، نمیخوام بگم این، یعنی از یه زمینه که در تونس اتفاق افتاده بوده، یه دیکتاتوری ظاهرا 25 سال بن علی، بله، اون خیلی سفاک بوده و خیلی برخوردهای تند داشته، به هر حال در تونس انقلاب میشه، انقلاب بزرگی که یواش یواش آثارش هم به کشورهای مجاور میکشه، در مصر و در عرض کردم 12 تا 15 کشور عربی، البته تو 3 4 تاش موفق میشن، مثل خود تونس، مثل مصر که حکومت عوض میشه، خیلی جاها یک تغییراتی میدن، حکومتشون کمی عقل به خرج میده، کوتاه میاد، امتیازاتی به مردم میده، ولی به هر حال این بهار عربی که از همون سال 2011، از حدود 12 سال پیش آغاز میشه، میبینیم یکی از تاثیرگذارانش همین دختر خانومی بود که با خواندنش در واقع یک همچین تأثیری گذاشت. حالا چون صحبت خانم هم شد، ام کلثوم هم البته خب اون دیگه خیلی ساله که گذشته ازش، اونم میشه گفت که معروفترین خواننده زن در کشورهای عربی، کل کشورهای عربی، و اولین اصلا، یعنی قبل از اون نبوده، یعنی اولین و معروفترین خواننده عرب زبان. البته خب مسلمانم بود، پدرش خودش پیش نماز مسجد بود، در یک روستا، یه روستازاده هم بود خودش، یعنی از روستا آمده و صداش هم خوب بود. خیلی از خواننده های ما هم همینطور که میدونید از طبقات پایین روستا بوده. این خودش هم چون پدرش هم قاری قرآن بوده، اذان میگفته و هم تو اون روستایی که بودن در واقع امام اون مسجد بوده، طبیعتا بچه هاش هم، پسرا و اینها هم دیگه همون اذان گفتن و قرائت و این دخترم تو اون خانواده یاد گرفته بوده. میدونی خیلی از کسانی که حتی در غیر مسائل مذهبی خواننده شدن، اینا قبلا قرائت قرآن میکردن، حتی چه اونا که مذهبی بودن چه غیر مذهبی، حتی به هر حال خواننده معروف ما شجریان هم پدرش بود و خود اونم اول قرائت قرآن و اذان و اینها رو میخونده، پسرش هم همینطور، یعنی صداشون وقتی که با همون قرائت قرآن و اذان اینها رشد میکنه، این قریحه رو میارن بعدن در هنرهای دیگه. و خب مثل خود شجریان وقتی که در برابر این رژیم استبدادم ایستاد، چقدر تأثیر بزرگی تو جامعه ما گذاشت. پس نشون میده که چطور در کشورهای مختلف این هنر میتونه تأثیر گذار باشه. در فلسطین اگه آشنا باشین، محمود درویش، البته اون خواننده نبود، اون نویسنده بود، ولی درباره آزادی می نوشت و دفاع از فلسطین، اونم اشعارش که عمدتاً هم راجع به آزادیه، اونم خیلی تأثیر گسترده گذاشت در بین همه عربا، حتی در خوزستان خود ما اشعار اون رو حفظن، خیلی ها می خونن این ترانه رو، خیلی آشنا هستن باش. حالا یک کمی دورتر بریم، در خود همین امریکا یه خانومی که اونم هم آهنگساز بود و خواننده و گیتاریست و خیلی در واقع هم همه مسائل هنری خیلی سطح بالا، جون بایز یه خانومی بود که اون هم در خود امریکا در ارتباط با مسائلی که در جامعه امریکا بود خیلی تأثیرگذار بود، خواننده فولک بود، البته موسیقی فولک، در مسائلی که مربوط به حقوق بشر میشه هم طرفدار حقوق کارگران و محرومان بود، خیلی طرفدار حقوق بشر، یعنی یه سطح بالاتر از اونای دیگه که من تا حالا گفتم، اونا هر کدوم مربوط به کشور خودشونه، ولی این دیگه جهانی فکر میکرد. یه بانوی برحال خواننده که این همه هنرهای خوانندگی رو بلد بود، صدای فوق‌العاده خوبی هم داشت، او هم در امریکا جزو رهبرای مخالفت با دخالت امریکا در ویتنام بود، حتی خودش هم رفت هانوی، خیلی سخت ترانه‌هایی میخوند علیه سیاست‌های حکومت که حکومت‌های مختلف رؤسای جمهوری که در امریکا بودن. حتی در همین جریانات چند سال پیش بود، مال وال استریت، اون جنبش گفتن ما 1% ولی قدرتمون، یعنی 1% بر 99% حاکم، مثلا یه شورش جوانها بود که البته خب تعطیلش کردن، خاموشش کردن، ولی برای اونها میخون. حتی مخالفت با دخالت امریکا در عراق برای اونام ترانه های خوند و خیلی نقش خیلی مهمی داشت. در مورد چکسلواکی، اون جنبش اصلاح طلبانه انقلاب مخملی که در چکسلواکی بود، اسلاو هاول رهبرشون بود، میبینیم که این برای اونام خونده خیلی دفاع کرده از اون جنبش. یعنی تنها تو امریکا نبوده که برای دخالت امریکا تو ویتنام، نمیدونم تو عراق، یا حتی نسبت به جوونا سوء سیاست‌هایی که دولتشون داره، بلکه برای عراق، برای چکسلواکی، حتی برای بنگلادش یه حمله پاکستان کرده بوده به بنگلادشی‌ها، تعداد دانشجو دانشگاه بنگال کشته شدن، این ترانه خونده اونجا دفاع کرده. و حتی راجع به خود ایران، خیلی عجیبه که در مورد ایران هم قبل از انقلاب همراه اون دانشجویانی بود که مبارزه میکردن با استبداد شاهنشاهی قبل از انقلاب، همراه اونها بود و خیلی تند انتقاد میکرد از حکومت قبل از انقلاب. حتی یه بارم شاه رأساً در واقع سفیر امریکا رو خواسته بود و که چرا مثلا اون یه حرفای تندی میزن، و گفته بودن خب آزادی ما کاری نمیتونیم بکنیم، علیه دولت خود ما هم یه حرفا رو میزنیم. نه تنها قبل از انقلاب، بعد از انقلابم بازم توجهش، نمیخوام بگم فقط به ایران، مثل اینکه همه جای دنیا این دنبال حقوق بشر بود، دنبال حقوق مدنی، مبارزه در واقع مسالمت آمیز، غیر خشونت آمیز در واقع. حتی جالبه که من یادداشت کردم یک تو جنبش سبز خرداد 88 در وبسایتش اتفاقا به رنگ سبزم نوشته بود، میگه این پیام به مردم ایران: جهان با دیدن شما به قدرت جنگ خشونت پرهیز پی برد، که مسالمت آمیز میشه، دنیا متوجه شد، آن را در قرش سکوت شما دیدیم. سکوت و تعبیر به قرش میکنه که اون سکوت مثل قرش تأثیر داشت، و در چشمانتان دیدیم آنگاه که رو در روی عوامل سرکوب قرار گرفتید، ولی تونستین عکس العمل نشون ندیم. شجاعت شما به شوق من می آورد، فداکاریتان به ما الهام می دهد. چه سعادتمندم که زنده مانده ام تا شاهد این جنبش شما باشم. جنبش سال در واقع 98 جنبش خرداد میگه. بعد میگه دعایم، عشقم و حمایتم را به سویتان تقدیم میکنم. خب ببینیم که چقدر در جاهای مختلف دنیا یک کسانی که به داوری حکومت ایران میگه اینا همه جاشون تای جهنمن، برای که این دیگه خواننده است و ترانه سراست و نمیدونم موسیقی فولک و نمیدونم گیتار میزنه. و میبینیم که چطور مدافع حقوق بشر در هر جای دنیا، نه تنها تو امریکا، حالا خودتون سرچ بکنید آثارش رو میبینید که چقدرم طولانی. من دیگه راجع به جنبش اخیر چیزی ندیدم، البته دیگه سنش الان بالاست، اون الان باید مثلا 82-83 سالش باشه، شاید از دنیا نرفته، ولی شاید مثلا گفته باشه ولی من خبر ندارم. در ایران پیش از انقلاب خودمونم میبینیم که قلم شریعتی هم قلمش سحر کننده بود و هم بیانش، 2 ساعت 3 ساعت سخنرانی میکرد تکون نمیخوردن. معمولا سخنرانی بعد از 20 دقیقه آدم ها خسته میشن. با چه هنری میتونست یک همچین سخنرانی هایی بکنه؟ تازه بعد از سخنرانی طولانی هم سوال برای سوال و جواب ها میمونن. من در یک سخنرانی رو شاید در یکی از عرایزم هم گفته باشم، در حج بود، البته در یک کاروان حسینی ارشاد بود، که از یه بعد از ظهری شروع کرد صحبت کردن راجع به شرک و توحیدم بود در حج. یه 2 ساعت 2 ساعت و نیمی صحبت کرد که بعد مثلا چای و چیزی آوردن رفع خستگی بشه، باز همین مقدار 2-3 ساعت سخنرانی کرد، بعد شام آوردن و بعد از اونم ادامه داد، یعنی 7-8 ساعت. الان من دقیقا نمیدونم ولی دیگه دیر وقت شب، ساعت 11 و نیم شب شد. تا اون موقع همینجوری داشت صحبت میکرد و همه پای صحبتش بودن، خستم نمی شدن. خب اینا در واقع یک هنر دیگه. تو حسینی ارشاد از موقعی که شریعتی آمد، حسینی ارشاد رونق گرفت. قبلا که تعداد کمی می رفتن، حدود 3000 نفر کارت عضویت داشتن که اونجا نه که هر مرتب برن، ولی به عنوانی که عضو اونجا هستن. زیر زمین هم برای جوانان بود. حسین ارشاد مقابل کاخ جوانان که زمان شاه بود ساخته بودن استخر و چیزای مخلوط دختر و پسرتون، دوران خیلی سال پیش، 45 سال 50 سال پیش، که جوانان مثلا به همون چیزا مشغول بشن. اونجا اصلا یه خبری نبود از بس این طرف می آمدن. خب اینم یک هنر خیلی بزرگه که میتونه یک کسی رو به عنوان معلم انقلاب، یعنی شریعتی در واقع درست ترانه سرها نبود که توده های عادی مردم هم جلب کنه، ولی انقدر در هنرش نیرومند بود تونست نسل جوان رو جذب کنه و معلم انقلاب نام گرفت. اونم تو سن خیلی کم، 44 سالگی ظاهرن 43 سالگی از دنیا رفت. تو همون سن کمش 70-80 تا کتاب در واقع نوشته بود. اتفاقا تو اون روزگار چپی هم همینطور در سفارت آلمان، یعنی قبل از انقلاب عرض میکنم، شبهای شعر گذاشته بودن. سفارت آلمان جایی مثل که بزرگ داشت، تمام نیروهای مارکسیست و چپها اونجا میرفتن، یعنی از طریق شعر بود. حالا شریعتی اون قدرت هنر بیانش و هنر قلمش و همینطور گروه های شب هم که بودن، اشعاری که اونا میگفتن، خیلی شعرهای اونها هم، خیلی گل سرخی مثلا رو اون شعراش اثر گذاشت که به خاطر هم هنرش هم بعد تأثیری که گذاشته بود، حالا بستنش به یه جریانی و اعدامش کردن. اونا میبینیم که از طریق هنرها تو جامعه تأثیر گذاشتن. اینا در واقع سوابقی که تو مملکت خودمونم بوده. امروز حالا تو زمان ما میبینیم که باز این سلبریتی ها هستن که بزرگترین تأثیر رو دارن میذارن. بعضی از این بازیگرای سینما خیلی هم جوونن، ولی چون مردم اینا رو شناختن، به محض اینکه اینا سیاسی میشن، 4 کلمه یه حرفی میزنن و حالا یا واقعا تای دلشون هست، نمیخوام شک ایجاد بکنم، ولی یا به هر متناسب با زمان، خب میبینیم چقدر مردم استقبال میکنن و چه تأثیری میذاره که فلان سلبریتی، فلان فیلمساز مثلا، یا فیلم بردار، یا مثلا بازیگر سینما مثلا پیوسته. یه مرتبه میبینیم تأثیرش خیلی فرق میکنه. و شبیه اینا خیلی هست، حتی ورزشکاران. درسته که ورزش ممکنه داره میگه ورزش که ورزشه، هنر نیست، ولی خب اونم یه هنره دیگه. هنر این که با پاش چگونه توپ بزنه، هنر اینه که مثل اون سنگ نوردی که رفته بود بالا چه کار بکنه. خب رقابت های بسیار تنگ و تنگ جهانیه، اینا هم یه هنره برای خودش، هنریست که دیگه با زبانش نیست، با دستش قلمش نیست، ولی از طریق اندامش میتونه هنر خودش رو عرضه بکنه. اینا میبینی وقتی مثل علی کریمی مثلا اون خونه زندگیشو که نمیدونم چند میلیون دلار هم مثلا ارزشش هست، همه اینا رو رها میکنه میاد میپیونده، یه مرتبه برای جوونا بوت میشه، میاد تو خارج خودش مثلا میشه یه شخصیتی، سابقه سیاسی هم نداره ولی جزء دیگه آوانگاردا که به هر حال میره تو اون رده های بالا که جزء تصمیم گیرندگان میشن و نمیدونم دعوت بکنن مردم و نمیدونم پیام بدن. و یا حتی علی کریمی، ببخشید علی دایی که خانومش و دخترش میخواستن برن نمیدونم کجا، ترکیه، دبی، کجا، حالا ترسیدن که نکنه علی دایی هم بره. اینا کسی سیاسی هم نبودن، این خودش میدونن چه پتانسیلی که اگر این بره و به اون طرف بره، این خودش خیلی تعیین کننده است. هواپیما اینا جنگی میفرستن، اونو بر میگردونن هواپیما رو با سرنشینانش به ایران که اون دوتا نرن. ببینید چقدر پس نقش اینا میتونه مهم باشه در واقع. حالا این در واقع نقش هنر بود. من عرض کردم ارتباط هنر رو با آزادی و با ایمان، به خصوص مسئله آزادی رو عرض کردم که چقدر هنر میتونه در خدمت این ارزش‌ها قرار بگیره. اما در واقع در ارتباط با ایمان اون تأثیری است که از بالا گذاشته میشه، در واقع اون روحیه است که ایمان در واقع ایجاد میکنه، این انقلاب روحی و تحولی که به وجود میاد. ممکنه آدم بگه که خب چه تأثیری داره ایمان در این مبارزات؟ قرآن بارها از نصرت خدا یاد میکنه برای ملت‌هایی که تحت ظلم و ستم دیکتاتورها هستن، فراوان بکنم 70-80 بار از این نصرت داره یاد میکنه، از امدادهای غیبی نیروهای مثبت جهان در بسیاری از جنگ ها، در بسیاری از نبرد هایی که اتفاق میفته، از ولی بودن خدا، یعنی دوست یاور شما، الله ولی الذین آمنوا، خدا ولی دوست شماست، یاور شماست، یاور کسانی که ایمان به حقیقت دارن، یخرجهم من الظلمات الى النور، اینا رو از انواع تاریکی ها به سمت نور میاره. یا در یه جایی میگه که ان الذین قالوا ربنا الله، اونایی که اعلام بکنن که ارباب ما فقط خداست، یعنی این ارباب ما نیست، ولی فقیه، ولی مطلقه، نمیدونم همه اینا که دیکتاتوری میکنن، طاغوت ها، ولی رب یعنی اون کسی که ارباب صاحب اختیاره، اون فرمان داره میده. اونایی که بگن ربنا الله ثم استقامو، بعد پای این حرفشون هم بیستن، چون همیشه در طول تاریخ کسانی که میگفتن ارباب ما، صاحب اختیار ما، باس، رئیس ما، فقط الله ما، سرخم نمی کنیم در پیش هیچ انسان دیگه ای، خب پدرشون در می آوردن. تاریخ همش سرنوشت مبارزان همش همینه دیگه. دیگه اونایی که بگن ربنا الله ثم استقاموا تتنزل علیهم الملائکه، تتنزل و مضارع، دائما فرشتگان بر اینا نازل میشن. نمیخواد راجع به پیامبران بگه یا تصدیق کنندگان پیامبر، حالا رو داره میگه، یعنی از اون موقع بوده، هم حالا فعل مضارع، تتنزل علیهم الملائکه، یعنی نیروهای مثبت جهان دائما بر اینا نازل میشن. یعنی چی نازل میشن؟ نتیجه چیه؟ مگه چیکار میکنن؟ الله تخافو، القای نترسیدن میدن، یعنی این آدم دیگه شجاع میشه، ولا تحزنو، حزن نداشته، قصه نخور، یعنی این آدم دیگه پولادین میشه، این دیگه چیزی نمیترسه، قصه چیزی رو نمیخوره، و ابشروا بالجنت التی، بشارت میدن در واقع به در واقع سعادت آینده ابدیت. پس میبینیم که چقدر در قرآن هم این مثلا تکرار شده، یعنی اتفاقاتی که در روحیه و روان انسان میفته اگه بتونه خودشو به یه منبع انرژی لایزال متصل بکنه، این دیگه یه آدم دیگه میشه، اصلا ترسی نداره، سینه سپر میکنه میره جلو. میگه که یه آیه قرآن میگه آیا علیس الله به کافن عبدهو، آیا خدا کافی نیست که این بندش رو امات بکنه؟ و یا خبفونه که بلدین مندونهی، تو را دیگران میترسونه، یعنی کافی نیست خدا که از کسی دیگه بترسه. و فراوون از این نمونه ها هست که میگه 14 بار در قرآن اومده که میگه برای اینا دیگه ترسی نیست، دیگه قصه نمیخورن. پس میبینیم از اون طرفم نقش ایمان در مبارزات اجتماعی، در سیاست، در تلاش برای آزادی چقدر به انسان قدرت میده، چقدر به انسان در واقع شکست ناپذیری میده، دیگه از چیزی نمیترسه. و نمونهای تاریخیش خب فراوان هستش که همه اینا رو میخونیم. و حتی در دعاهایی که نقل شده در واقع، به خصوص این دعای جوشن کبیر بخشهایش هست، میگه یا صریخ المستصرخین، صرخه یعنی فریاد رسی، ای فریاد رس فریاد رسان، یعنی اونی که داره این دعا رو میکنه بر این باوره که این داره فریاد میزنه در برابر این ظلم و ستم ها و سرکوب ها و کشتارا. یه نیروی تو دنیا هست که میشنوه، نمیتونه که بیتفاوت بشنوه، یعنی یک نظام گیرنده وجود داره که این تأثیرات میذاره. یا قیاس، یا صریخ المستصرخین، یا قیاس المستغیثین، مادران و پدرانی که به استغاثه افتادن فریاد استغاثه میزنن وقتی که با جنازه فرزند بچه هاشون مواجه میشن، با بدنهای شکنجه شده اونها میرن جنازه شون میخوان تحویل بگیرن. قیاس یعنی باران، در واقع باران عرباشون اون موقع در مناطق خب استوایی بودن دیگه، بارندگی خیلی کم بود، بعد از یه مدتی نمی اومد، کشاورزا مایوس میشدن دیگه، تمام محصولشون احساس میکردن و این داره میره. قیس بارانی است که بعد از یک دوران خشکسالی میاد، بارانی که احیا میکنه یک در واقع کشتزار خشک افسرده در واقع به بلا دچار شده. یا قیاس المستغیثین، ای خدایی که به کسانی که دارن استغاثه میکنن تو مثل باران رحمت، باران حیاتگر هستی. ببینید چقدر اینا روحیه میده. یا امان الخائفین، ای کسی که اونهایی رو که ترسوندن وحشت کردن تو امنیت بهشون میدی، در پناه یاد توست که امنیت میگیرن. یا آون المؤمنین، ای کسی که یاور مؤمنین هستی. ببینید اینا خیلی مفصل، حالا اگه خودتون بخونید ببینید که چقدر در واقع روحیه میده، یعنی ارتباطش با ایمان، به خصوص اینها اگر با همون هنر خواندنی که تأثیر بیشتر میذاره ببرن. حتی در نه تنها عدیه، در خود نهج البلاغه، اینه یه بارم عرض کردم تو اون عهدنامه مالک اشتر، به مالک اشتر بهترین یار حضرت علی بوده که حالا فرستادن در مصر بره حکومت کنه، دارن بهش توصیه میکنن، هشدار بهش میدن که اینو یادت باشه که لیس شیئون ادعا الى تغییر نعمت الله، بدون هیچ عاملی برای اینکه نعمت خدا رو از جامعه سلب بکنه و تعجیل نقمته، نقمات بیاره به جای نعمت، نقمت یعنی بدبختی، بیچارگی، نابسامانی، گرانی، بیماری، اعتیاد، همه این مفاسد اجتماعی رو بیاره، میگه هیچ عاملی بالاتر از این نیست اقامت علی ظلم، که یه نظام بخواد رو ظلم دوام پیدا کنه، بمونه، با سرکوب بخواد پیدا بکنه. میگه این سریع ترین عامله، میگه نه تنها این رو تقویت نمی کنه بلکه یزیلهو، بلی یوهنهو، سستش میکنه و یوهنه و یوزیله زائلش میکنه، بلی انقله اصلا منتقلش میکنه. چرا؟ میگه برای اینکه فان الله یسمع دعوت المجتهدین، خدا شنوای دعای مجتهدینه. مجتهدین لغت خودم نمیفهمیدم یعنی چی، نگاه کردم به کتاب لغت، میگه کسانی که به خاطر عقیده، آرمان، فکرشون مورد شکنجه قرار گرفتن. حکومت ها، این کلمه است که در مورد حکومت ها به کار میره، نه مردم عادی، یعنی در واقع شکنجه و آزار و سرکوبی است که از بالا به پایین میاد. میگه خدا میشنوه، و فإن الله يسمع دعوة المجتهدين و هو للظالمین بالمرصاد. خدا در کمین ستمکارانه. شما سوره فجر رو بخونید، اونجا همینو میگه، میگه داستان قوم عاد رو دیدی، خوندی، ثمود رو دیدی، تاریخ فرعون رو خوندی، فرعون از الاوتاد الذین طغوا فی البلاد فاکثروا فی الفساد فسب علیهم ربک صوت عذاب. دنبالش میگه ان ربک لبالمرصاد، خدا در کمین این ستمکارانه. میگه این ستمکاران، خدا میشنوه دعای مردم رو که مورد ستم قرار گرفته، همینطوری که دعای خانواده مهسا امینی رو شنید خدا. ما اینا رو میگیم اتفاق افتاد دیگه، حالا اونو کشتن و مردم هم جنبشی کردن، مردم هم خیزشی کردن. خب این تحولات کجاست؟ ما همه تو سیستم خدا هستیم، تو نظام خدا هستیم. تمام احساس و عواطف و انگیزه های ما ساخت خداست. اگر کسی به خدا باور داشته باشه دیگه، این خدای یک گوشه یک کنج نمیدونم کلیسا و مسجد که نیست، خدایی که میلیاردها بیلیونها کهکشان را ساخته، همه جای جهان قانونمند، نظم داره. مگه میشه تو ملک خدای کسی آدم بکشه، تجاوز بکنه، با این تفنگای ساچمه‌ای بزنه، کور بکنه، در جای حساس بدنشون بزنه و اینا آب از آبم تو دنیا تکون نخوره؟ این حضرت علی میگه برای اینکه خدا میشنوه. ما که خیلی چیزا میشنویم، همت و هنر هم شاید نداشته باشیم کاری بکنیم، ولی مال خدا که قدرت مطلق داره تو نظام میشنوه، یعنی شنیده میشه، یعنی اینها جذب میشه، ریاکشن خواهد داشت. اصلا از دعاهای خود حضرت علی هم از تو نشو برقه دعای رجبه صبح صبحگاهان، دعای 215 است، اگر داشته باشین بخونه، خیلی زیباست. هر روز صبح آدم اینو بخونه، میگه الحمدلله الذی لم یصبح میتا، خدایا تو رو ستایش میکنم که بیدار شدم نمردم. خودش بیدار شده، حالا به جای که فکر کنه چیکار کنم، نمیدونم، هزار به یاد مشکلات و گرفتاریش، خدا رو شکر که زندم، الحمدلله الذی لم یصبح میتا ولا سقیما، مریضم نیستم، ولا مضروبا الا عروقی بسوء، عروقم یعنی سلسله اعصابم، سلسله خون رسانی، سلسله لنفاوی، مجموعه عروق، شبکه های بدن، اینام دچار اشکال نشده، ولا معذبا به عذاب الامم من قبلی، گرفتار عذاب امتهای پیشم نشدم، ولا مقطوعا دابری، نسلم هم قطع نشده، فرزندانم زنده، ولا مقطوعا دابری، ولا منکرن لربی، منکر پروردگارم هم نیستم، قبول دارم که پروردگاری است، ولا مستوحشن من ایمانی، در ایمانم هم دچار اصلاح غربت نشدم، تنها باشم، نه بالاخره هم فکرانی دارم، با هم رفت و آمد داریم، یا خسدم توی شهری، توی کشوری، تک و تنهاست، ولا مستوحشن من ایمانی، ولا معذبن به عذاب الامم قبلی. خب اصبح تو عبدن مملوکن، احساس میکنم که صبح کردم، ولی باور دارم که من بندم، صاحب اختیار نیستم، خدا نیستم، مملوکم، یک مالکی دارم، خدا مالک منه. لا استطیع الا ما اعطیتنی، توانایی هیچی ندارم جز آن که تو داده باشی. اگه میبینم چشممو تو دادی، اگه میشنوم تو دادی، اگه مزه غذا رو لذت میبرم تو دادی، اگه احساس در واقع عشق و عاشقی دارم تو دادی این احساساتو. ولا اتقی الا ما وقیتنی، نمیتونم جلوی هیچ خطری رو بگیرم مگر تو گرفته باشی. اگه غذای سمی نمیخورم، تو این به من چشمو دادی ببینم، تو دهانم مزه بدشو میفهمم، بیرون میندازم، معدم برمیگردونه، رودم برمیاده، همه سیستمای دفاعی منو تو دادی. حالا وقت دعا میکنه که این هم خیلی بد جالبه، میگه اللهم اینی اعوذ بک ان افتقر فی غناک، خدایا من به تو پناه میبرم که در این غنا و در واقع دارایی بیکران تو من نیازمند و فقیر بشم. اللهم اینی اعوذ بک ان افتقر فی غناک او ازام ازل فی هداک، تو این همه هدایت کردی بندگان تو، پناه میبرم به تو این که من محروم بشم از هدایت، گمراه بشم. و آخریش این مقدمه رو گفتم بر همین، او استهد بر امر لک، یا این که از ستمگران، قدرت های زمانه، البته اینو برای خودش که حضرت علی نمیگه، داره به ما تعلیم میده، مورد آزار حکومت ها سرکوب قرار بگیرم، در حالی که والامر لک، فرمان فرمان توه، تو بر جهان حاکم هستی، به تو پناه میبرم که در واقع از آسیب اینها امان، یعنی چیز نشم، صدمه نخورم. اما نکته بعد، حالا این جنبه های هنری که در مسائل دینی نشون میده که چقدر هنر مهمه، که چه جایگاهی هم تو دین داره. در مورد همین قرآن، آیا قرآن همینجوری فرستاده شده یا گفته شده احسنو تلاوتهو، تلاوتشو هنری بخونید، اجملو جمال یعنی زیبایی، زیبا بخونید. خب این همه مسابقات قرائت قرآن در کشورهای اسلامی هست، میگیم بابا یه نفر خوند بسته دیگه، این همه رقابته، برابر یه هنره که دائما داره افزایش پیدا میکنه. دیدین وقتی که عبدالباسط و نمیدونم اینام خیلی وقتی میخونن میگه الله 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 الله، احسنت احسنت، چطور همه به هیجان میفتن. حالا البته تو کشور عربی میبینیم، تو ایران هم خیلی جاها حالا همین رو میخوان بگن، ولی میبینیم که چقدر در قرائت حتی قرآن یا خود خطاطی قرآن، اصلا این خودش یه هنره، خط نویسی در واقع، خوش نویسی، چقدر معروفن اونایی که قرآن مثلا خوب نوشتن و چقدر کنارش تذهیب میکنند و روی جلد قرآن چه نقاشی هایی، چه گل و چیزی میذارن. پس حتی برای باز کردن جای قرآن در قلوب مؤمنین میبینیم از هنر استفاده در واقع میشه، یا حتی شعر و شاعری، این هم خب یه هنره دیگه. قرآن خیلی جاها گفته که پیامبر شاعر نیست، نمیخواد بگه که شاعری حتما بده، میگه که پیامبر شاعر نیست، و ما ینبغی له ان هو الا ذکر و قرآن، و این بیدار باشه، یه آگاهیه، چون شعر میتونه خیلی گمراه کننده باشه، شعر میکشونه به اون جنبه های غرایز بشر، میتونه بکشونه تو اون سمت. شعر یه مقداری باید قلوف درش باشه، میگن هر چی دروغ درش بیشتر باشه و قلوف بیشتر باشه شعر زیباتر میشه، برابر قرآن هم میگه و شعراء یتبعهم القاون، چه کسانی پیرو یعنی در عمل در زندگی دنبال شعرا میرن، اونایی که چیزن قاون، یعنی قوایه، یعنی مثل این که در یه بیابانی که راه آدم گم کرده، یعنی دیگه شاعره که میبره ذهن آدمو. علم تر انهم فی کل باد یهیمون، نمیبینی در وادی های مختلف سرگردانن، و یقولون مالا یفعلون، حرفایی میزنن که عمل نمیکنن، شعر دیگه. بعد همونجا استثناء میذاره، من این مقدمه رو از اول خوندم بگم که چه شعری رو و چه هنری رو قرآن میگه خوبه، میگه الا الذين، مگر اون کسانی که در واقع همین قدرت شاعر چیز شعرشون رو، من الا الذين امنوا و عملوا الصالحات، کسانی که اولا باوری به حقایق جهان، به خدا دارن، اهل عمل صالح هستن در واقع. بعد میگه وانتصروا و ذکر الله كثيرا، خیلی به یاد خدا هستن، چون آدم اگه تو کار شاعری بره انقدر دل آدم و ذهن آدم رو میکشه که خیلی باید آدم ذکر خدا، یعنی توجهش به خدا قوی باشه، که اون چیزهایی که با مثلا عواطف ما سر و کار داره ما را به سمت خودش نبره. شعر این خطر رو هم داره که آدم رو خیلی به سمت خودش میکشه. میگه اونها دیگه چی؟ یعنی علاوه بر ایمان و عمل صالح و ذکر خدا، و انتصروا من بعد ما ظلموا، در برابر ظلمی که میشن اینا یاری میطلبن، یعنی از قریحه شاعری استفاده انقلابی، استفاده در واقع ظلم ستیزی میکنن تو جامعه. دقیقا چیزی که میبینیم امروز از این ترانه ها، حالا هم در واقع هم عرض کردم چیزای خود ما، در اشاره کردم به همه این اتفاقاتی که افتاده از شروین گرفته تا بقیه که خوندن تونستن، یعنی اونا نه تنها خیلی خشک مقدسانه میتونن بگن بابا اون که یه ترانه سراست، ترانه خونده، این که ربطی به دین نداره، نه اینجا تجلیل کرده. اونایی که از این قریحه شاعریشون، از هنر شعر، از موسیقی شعر استفاده میکنن برای انتصار، یعنی طلب نصرت، یعنی جامعه رو به هیجان میارن، به حرکت در میارن. و بعدم میگه سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، اون ستمگران، سرکوبگران، اونام به زودی خواهند فهمید که به کجا زیر رو خواهند شد. سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، یعنی اونام همیشه اینطوری نمیمونن، منقلب میشن در واقع، حالا تو دنیا یا با انقلابات دنیایی یا در انقلاب در واقع آخرت. خب سرودهای جنگی، تبل و دوهل، دوهل و اینا هم هستش و یکم زینت هستش که در قرآن زینت هم برخلاف اون چی که بازم عرض کردم خشک مقدس ها میگن نه نباید، نمیدونم تو اگر نماز انگشتر بذارید نمازتون باطل، مردو اگه بذارن. قرآن صریحا میگه خذوا زینتکم عند کل مسجد، زینتاتون رو با خودتون ببرین تو مسجد. یعنی مسجد یه جمعی است، مثل مهمانیه، یک مراسمه. چرا در یه جای دیگه مراسم عقد و عروسی و نمیدونم جای دیگه برین لباس فاخر میپوشین و سرتون رو شونه میکنید و عطر میزنید و، ولی مسجد چون خونه خداست، خدا هم که اونجا نمیبینیمش، نه همه جور میشه رفت با لباسای زیر و نمیدونم با جورابایی که یه ماه شوسه نشده میشه رفت اونجا. چرا اونجا رو در واقع مهمانی تلقی نمی کنین؟ چرا اون محیط، محیط مسجد تو نماز جماعت نباید تبدیل به یک در واقع سرمونی خیلی مجلل بزرگ بشه؟ خذوا زینتکم عند کل مسجد، اصلا میگه کی گفته که اینا حرامه؟ به پیامبر میگه بگو که آخه کی گفته که اینا حرامه؟ قل من حرم زینت الله التي اخرج لعباده و طیبات من الرزق، پیامبر بگو که کی گفته که این چیزایی که خداوند اصلا خودش اینا رو ساخته، خودش از زمین خارج کرده، طلا و نمیدونم نقره و یا از مثلا دریاها مروارید و مرجان، اخرج لعباده من الرزق، اینا رو برای بندگانش خارج کرده، همینطوری که بی خودی خدا طلا و جواهر نساخته، ساخته برای بندگانش. میگه این در دنیا مال همه است، هم مؤمن و کافر، در آخرت هم مؤمنان ازش بهره میبرن. یعنی در واقع توبیخ، میگه به پیامبر توبیخ بکن مردمو که کی انقدر در واقع دین رو انقدر خوش کرده، فاقد روح، فاقد هنر، که میگه نه اینا حرامه. ببینید چقدر فقه ما فاصله داره با قرآن، چقدر به اصطلاح تنگ نظری درش هست، چون یه چیز بشری بوده از هزار سال پیش، همینجوری با همون دیدگاه های گذشته پله پله این حرفا رو زدن و چون اونام دیگه جزء فحول حوزه تلقی می شدن، بزرگان و نمیدونم شیخ طائفه اینو گفته، نمیدونم اینا، همه دیگه کسی رو اونا نمیتونه حرف بزنه، بزنه تو آمدی میخوای این کار بکنی حرفا رو. به هر حال تو خود قرآن هم همینطور اصلا میگه ایمان رو، اصلا میگه حبب الیکم الایمان، این سوره حجرات، ایمان رو خدا محبوب دل شما کرده، یعنی عشق، عشق یه چیز خشک نیست، و زینه فی قلوبکم، زینت دلتون کرده، یعنی دل انسان منظور قلب صنوبری نیست، یعنی مرکز عاطفه، احساس، ضمیر انسان، اون چیزی که حالا فطرت هر چی میخوان اسمشو بذارید. میگه در اونها با ساختار وجودی عواطف و احساسات انسان ایمان تناسب داره، زینت تلقی میشه. و کره الیکم الکفر و الفسوق و الاسیان، برعکس اون چیزا که ضد ایمانه، انکار کردن، خروج از قوانین خدایی و اسیان، نافرمانی، همه اینا در درونتون جنبه منفی داره. آدم ها خیلی این کار میکنن، خودشون هم عوض میکنن، البته یواش یواش زنگار میگیره به قلب دیگه، بدیه این چیزها رو نمیبینن دیگه، مثل اون کسی که فرض کنید شراب میخوره یا هروئین و یا مثلا تریاک هر چیز دیگه، هر هی میبره نسبتش بالاتر، مثل قرص های خواب آوره دیگه، تاثیرش کم میشه، هی باید بیشتر کنه، بیشتر کنه، بیشتر کنه دیگه، خب نمیفهمه دیگه اون آثارشو. در واقع خود بهشت هم مرتب از زیبایی ها داره، در اونجا میگه از باغ و بوستاناش گرفته، از گلها نمیدونم، همه اون چیزا که میگه، میگه اینا در واقع اینا چیزای زینتایی است که خداوند برای مؤمنین قرار داده. حتی صفت خدا جمال جمیله، میگه والله جمیلون، یکی از اسامی خدا جمیله دیگه، جمیل در واقع مطلق جماله، بی نهایت زیبا در زمین های مختلف. والله جمیلون یحب الجمال، این حدیث پیامبر ظاهرن، جمال رو دوست داره خدا، خدا آفریده. اگر نمیدونم چهره زیبا هست، چشم زیباست، نمیدونم همه زیبایی ها، چه زیبایی های مربوط به زن و مرد، نمیدونم اندام، همه اینها در واقع خداوند همه چی رو میگه زیبا آفریده. یا شبیهش هست، میگه اللهم انت اهل الوصف الجمیل، وصف الجمیل، وصف الجمیل، خدایا تو اهل وصف های زیبایی، یعنی آثار خلقتت همش زیباست. این که میگه خدا لطیفه، یعنی انقدر ظرافت، انقدر در واقع جزئیات در خلق او هست، اینا همه در واقع زیبایی ها هستش. جالبه که حالا دو سه دقیقه دیگه هم هست، من مطلبیم به مختصری اضافه کنم در مورد همین جمیل. به پیامبرم مرتب سفارش میکنه، میگه فصبر صبرن جمیلن، این 3-4 بار در قرآن اومده. پیامبر تأمل بکن در برابر اون چی که میگن، انکار میکنن، شرک میبرزن، کفر میگن، فصبر علی ما یقولون، اون چی که میگن تأمل بکن، فصبر صبرن جمیلن، با زیبایی و خسادم تأمل میکنه. یه کسی فوشی بهش داده، حالا هیچی نمیگه ولی اخ میکنه، نگاه بدی میکنه یا پشتش میکنه به او، یا مثلا حرفی نزده ولی نشون میده که من متنفرم از این کار تو. ولی یه وقتش که عدم به صلاح عکس العمل آدم با زیباییه، آدم با زیبایی طرف ادب بکنه. میگن مالک اشتر یه بار از یه مازار رد میشده، مالک اشتر لبش هم شکاف خورده بوده تو جنگ، یه ذره مثل لب شکر یا زشت شده بوده، تو بازار رد میشه، چند تا جوون واسطه بودن متلک بهش میگن. بعد یه کسی از دور میاد میگه فهمیدیم به کی داریم فوش دادیم متلک گفتیم؟ این فرمانده لشکر علیه، حالا میفرسته پدرتون در بیارن. اینا بعد میدونن دنبالشون، میبینن رفت توی مسجد، سعی میکنن سب میکنن مسجد بیاد بیرون. خلاصه میگه خیلی ببخشین ما به جا نیبردیم، معذرت میخوام. میگه به خدا قسم من اصلا مسجد نیومدم برای اینکه برای شما دعا بکنم، دیدم جوانای بیخبری هستین و وقتتون رو دارین تلف میکنین، مزاحم مردمین، آمدم براتون دعا بکنم که خدا انشالله ارشادتون بکنه. خب این یک در واقع برخورد زیباست، اونطوری که خود پیامبرم نمونه و مدل و الگوی این رفتار بوده. نه تنها میگه صبر جمیل، میگه فصفح، فصفح صف الجمیل، صف یعنی صفحه صورت یا صفحه دل. کسی وقتی باتون بدی کرد با صورت زیبا عکس العمل نشون بدین. ممکن آدم عرض کردم جواب نده، یکی به دو نکنه، 4 تا نظر روش بگه خودتی، پدرت، جدت، فلان فلان شده، ولی با چشمش، با قیافش، ولی میگه با روی خوش، با صورت زیبا، حرف بدی زد تو این کرد بخندین، مثلا نخنده که حالت تمسخر باشه. فصفح صف الجمیل، به صفحه درونم میگن، یعنی بایگانی نکن، بایگانی زشت، صف الجمیل، به خوبی در واقع برخورد بکن، با روی خوش، این کلمه خوبیه، آره به فارسی میشه گفت با روی خوش، با روی خوش برخورد بکن در واقع. یا حتی می صف جمیل و چیز هم، حتی پدر یوسف هم وقتی که او رو میکشن و بچه ها تو چاه میندازن، وقتی میاد میگه که نفستون چیزی رو تزیین کرده، والله المستعان علی ما تصفون، و صبر جمیلون، صبر بسیار زیباست. به هر حال خیلی زیاده دیگه، وقت منم داره تمام میشه. صبر جمیل، صفح جمیل، هجر جمیل، میگه وهجرهم هجرا جمیلا، دور اگه بخوای میشی، یا میگه زن و شوهر میخوان از هم جدا بشن، صراحا جمیلا، به زیبایی طرفو دیگه رها بکن، یعنی یه خاطره بسیار زیبایی بمونه، نه اینکه دیگه نفرت و دشمنی و دیگه مقابل هم نبینن. همه اینا رو میبینید کلمه جمیل رو به کار برده، که جمیل همون هنرمندانه است، هنر در رفتار، که حالا نمونه های دیگه هم هستش که خب بلا شاید یه موقعیت دیگه انشاءالله. به هر حال ممنون، متشکر از توجهتون، انشاءالله که برها خالی از فایده نبوده باشه این عرایض، و حالا اگر سوالی هم بود در پرسش پاسخ خدمتون توضیح بیشتر خواهم داد.